در بخش دوم برنامه ها همراه شما عزیزان شنونده هستیم. من بتول نجفی و همکارانم در پخش تهیه کننده رازی حسین علی، صدا بردار شهلا صوفی و هماهنگی فرزاد محمدی. ازتون دعوت میکنم تا ساعت 10 امشب با ما همراه باشید و اولین برنامه این بخش که تقدیم حضورتون میشه غزه در اوج.
Continue to follow the war between Israel and Hamas.
Surge of people into southern Gaza has put a lot of pressure on the Rafah border crossing.
Bombardement de l'hôpital de Gaza.
Gaza dar oj.
سلام و شب شما بخیر. من یه خبرنگارم و این روزها دغدغه اصلی هم پیگیری مسائل غزه است. فکر میکنم شما هم به این مسائل علاقه دارید. من توی این برنامه سعی میکنم اطلاعات مفیدی که هر روز به دست میارم رو با شما به اشتراک بگذارم. پس با من این چند دقیقه رو همراه باشید.
سال جدید 1403 رو در حال آغاز میکنیم که تحولات غزه همچنان مثل قبل در حال خلق فجایع انسانی است. گزارش امروزمو با صحبت‌های یک دختر بچه شروع می‌کنم. اسمش نوره و ساکن اردوگاه جبالیا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا اسمي نور. احنا كنا عايشين بمعسكر جباليا.
او از غذایی میگه که خوردنش براش آرزو شده. نور رو به دوربین میگه که
معسكر جبالنا اجينا هنا اضطرينا نيجي على المدرسه عشان نلقي لقمه ناكلها.
اینجا به سمت مدرسه اومدیم تا شاید لقمه نانی پیدا کنیم تا بخوریم. آرزو دارم برنج بخورم. در زمانی که خیر و برکت بود غذاهای خوشمزه میخوردیم.
ولا اكل.
ببینید به کجا ما را رساندن که آرزو داریم آرد داشته باشیم. آرد بسیار گران شده و هیچ غذایی هم وجود نداره. ما دوست داریم برنج بخوریم اما نمیتوانیم. همزمان در هلند من دیدم که تصاویر وجود داشت از یک نمایشگاه خیلی بزرگ و جالب است. جالب که حدود 14,000 جفت کفش رو در یک خیابان گذاشته بودن بیاد کودکان شهید غزه. این نمایشگاه خیلی باستاب زیادی در خود هلند داشته. اما آمارهای جهانی همچنان نگران کننده است. دیروز آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل صحبت کرده. او فاجعه غزه را بزرگترین فاجعه قرن خوانده.
The latest report on food insecurity. More than half of all Palestinians Gaza.
بیش از نیمی از مردم غزه، یعنی 1,100,000 نفر، ذخیره غذاییشان کاملا تمام شده و با گرسنگی فاجعه باری مواجه هستند. مردم غزه سطوح وحشتناکی از گرسنگی و رنج را تحمل می‌کنند. این بالاترین تعداد افراد به شدت گرسنه است که تاکنون برنامه امنیت غذایی سازمان ملل ثبت کرده.
Needs for an immediate humanitarian.
شبکه تلویزیون الجزیره هم به نقل از کانال 13 تلویزیونی رژیم صهیونیستی اعلام کرده که این مان بن گوریان که وزیر امنیت داخلی این رژیم از صهیونیست‌ها خواسته در 10 شب آخر ماه رمضان به مسجد الاقصی یورش ببرند. فکر کنم منظورش رو فهمیدین. 10 شب آخر تقریباً همزمان با روز قدس خواهد بود و احتمالاً تنش‌ها بالا خواهد گرفت. شبکه الجزیره به نقل از مقامات ارشد اسرائیل گفته که این درخواست بن گوریان نگران کننده است و نتانیاهو در نهایت با آن موافقت نخواهد کرد.
Continue to follow the war between Israel and Hamas.
Urge of people into southern Gaza.
ابتدای کاره. جالبی که این اشخاص در حد وزیر کابینه هم هستن و اون هم وزیر امنیت داخلی. یعنی فقط یه گروه کوچیک و حاشیه‌ای نیستن. اینا در اوج قدرتن. حتما میدونید که از ماه رمضان هم درگیری‌ها در مسجد الاقصی بیشتر شده و محدودیت‌هایی برای ورود نمازگزاران ایجاد شده که اینا همش معنی خاصی میده. علتش چیه؟ خاطر اینکه در سال 2000 هم با همین شیوه انتفاضه دوم شروع شده بود و جنجالی به راه افتاد. اما اجازه بدید که یه خبر دیگه هم بخونم وسط این همه مطبوعاتی که دیدم. آره این خوبه. شبکه الحدث مقاله رو از روزنامه وال استریت جورنال بازخوانی کرده.
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن تجدد نوايا إسرائيلية لإنشاء منطقة عازلة بطول الحدود مع قطاع غزة بعرض 800 متر.
جالبه که در این مقاله وال استریت جورنال اومده که طرح رژیم صهیونیستی برای ایجاد یک منطقه حائل در مرزهای نوار غزه و عرض 800 متر اجرا خواهد شد. ظاهرا اسرائیل به موجب این طرح میخواد عمدتا اراضی کشاورزی رو تخریب کنه، حدود 16% از اراضی نوار غزه رو احتمالا اینجوری بگیره و 110 ساختمون هم از بین میره. طبق این ترک لو رفته، ورود فلسطینی‌ها به این قسمت از خاک غزه ممنوع خواهد شد و احتمالاً اینجا برای شهرک نشین‌هایی که اطراف غزه بودن دوباره ایمن میشه.
Continue to follow the war between Israel and Hamas.
Surge of people into southern Gaza has put a lot of pressure on the Rafah border crossing.
این جاده به خاطر اینکه هر لحظه اراده کنه بتونه شمال غزه و جنوب غزه رو قطع کنه و به عبارتی برای حمله های نظامی آینده راحت باشه. اما خب اینا همش بحران انسانی میاره. من حرفای زیادی از مسئول سازمان ملل شنیدم، کاترین راسل اسمش رو خیلی شنیدیم این چند ماه، رئیس صندوق کودکان سازمان ملل، اون گفته که اوضاع واقعا خرابه.
بیش از 13,000 کودک در غزه کشته شدند. این رقم وحشتناکی است. ضمن اینکه هزاران کودک دیگر هم مجروح شدند که اصلا نمیدانیم کجا و در چه شرایطی هستند. هزاران کودک دیگر هم در غزه زیر آوار هستند.
جیمی مک‌گلدریک، اونم یه پست مهم داره تو سازمان ملل، هماهنگ کننده کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل، همیشه گفته
200 trucks is far
الان روزی 200 کامیون کمک وارد غزه میشه، در حالی که قبل از 7 اکتبر و در شرایط عادی غزه روزی 500 کامیون مواد غذایی وارد این منطقه میشد. شدت گرسنگی مردم در غزه قابل توصیف نیست.
اما خبر اول این روزهای غزه احتمال حمله زمینی به رفح. رفح پایین‌ترین شهر غزه است و یه جوری همه این آوارها فشرده شدن اونجا و بعد از رفح مصر. یعنی عملا اسرائیل میخواد زور بزنه که مردم رو به سمت مصر فراری بده. چند وقته که صحبت از این که آیا اسرائیل باید حمله زمینی بکنه یا نکنه، که خب جهان به شدت مخالفت کرده.
Continue to follow the war between Israel and Hamas.
Surge of people into southern Gaza has put a lot of pressure on the Rafah border crossing.
اونو دیروز صبح 40 مرتبه اونو بمباران کردن، حمله کردن به بیمارستان شفا، 80 نفر رو بازداشت کردن. اما اونجور که در خبرها اومده و خود اسرائیلی هم تأکید کردن، چون از اسیرای خودشون اینجا پیدا نکردن. جالبه که نزدیک 30,000 نفر اطراف همین بیمارستان هستن و حدودا 5,000 مجروح هم همینجا هستن، اما خب این بیمارستان دیگه از کار افتاده عملا. و حتی خبری هم بود من دیدم که بله، شبکه الجزیره با یحیی احمد یکی از شاهدان داخل بیمارستان اشرفا گفتگو کرده.
عدد كبير من الاليات تحوط المستشفى بشكل كامل.
واقعا خبرها خیلی کمی وجود داره در بیمارستان شفا چی میگذره در این ساعت ها. این آقای یحیی احمد گفته که نظامیان اسرائیلی اجازه تخلیه هیچ یک از کودکان از داخل مجتمع پزشکی اشرفا رو ندادن.
الخروج و نسال الله ان يحفظنا جميعا.
بیمارستان شفا به طور کامل از کار افتاده و افرادی هستند که به ضرب گلوله زخمی شدند و در محوطه بیمارستان زمین افتادند. این اوضاع احوال این روزهای رفحه و البته همه امیدواریم که حمله زمینی صورت نگیره، چون واقعا اوضاع بد خواهد شد. ما در جهان اسلام در این روزها، من یه خبر فقط براتون بخونم، اون که تو سفارت ایران توی عراق یک افطاری برگزار شده و سفرهای چند کشور دعوت شدن.
Continue to follow the war between Israel and Hamas.
Surge of people into southern Gaza has put a lot of pressure on the Rafah border crossing.
Bombardement de l'hôpital de Gaza.
غزه در اوج.
امیدواریم برای روزهای بهاری که مردم ایران در شادی هستند، رفاه و شادی برای مردم غزه هم برسه و خیلی زود خبر آتش بس رو بشنویم.
من هر روز بیشتر وقتمو صرف یافتن خبرهای مهم درباره غزه میکنم. فردا شب همین موقع در خدمت شما هستم تا خبرهای بیشتری براتون بگم. پس هر شب همین موقع همراه من باشید.
وقتتون بخیر. امیدوارم که سال 1403 برای شما روزها و لحظه هایی پر از امید و رضایت و سلامت به همراه داشته باشه و در این سال به همه هدفهایی که مد نظر دارین برسین. پرسیدم بهار چیست؟ گفت امیدواری برای رویش دانه عشق و تابش نور محبت در دل همه آدم ها. بهار لبخند خداست به بنده هاش، لبخند زندگیتون انشالله که مانا و همیشگی باشه.
نه نمیشه از تو دست کشید و بدون تو نفس کشید و نمیشه بی تو زندگی کرد. مگه کسی هست با عشقشم بتونه بچه از این همه علاقه رد شه؟ نمیشه آخه بچگی کرد. مگه دست تو دیوونه؟ دیگه اخماتو با کن، منو عشقم صدا کن، توی چشمان نگاه کن. دیوونه دیگه دارم هوا تو، دلم آروم با تو، نبینم گریه ها تو. دیوونه دیگه اخماتو با کن، منو عشقم صدا کن، توی چشمان نگاه کن. دیوونه دیگه دارم هوا تو،
بهترین لحظه ها رو براتون آرزو می کنم در این لحظه ها و ساعت های اولیه سال 1403 امسال به فرموده مقام معظم رهبری سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده. برای تحقق این شعار با یاری خدا کنار هم قدم بر می داریم و تلاش می کنیم. برنامه بعدی نزدیک قله ای.
نزدیک قله ای.
به نام خداوند بخشنده رهنما. همراهان و شنوندگان برنامه نزدیک قله ایم، هزاران درود بر شما. به وادی افتخار و سربلندی ایران بزرگ خوش آمدید. در این برنامه باز هم یکی دیگر از دستاوردهای علمی و فناوری روز ایران بزرگ رو مورد بررسی قرار میدیم. برای تمامی دانشمندان و فعالین عرصه علم و دانش آرزوی موفقیت روز افزون داریم. به همت گروه چشم پزشکی و مرکز تحقیقات چشم پزشکی ترجمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران، برای اولین بار در جهان پیوند سلول‌های بنیادی قرنیه و بازسازی لیمبوس در بیمارستان فارابی انجام شد. دکتر سید فرزاد محمدی، عضو هیئت علمی گروه چشم و رئیس مرکز تحقیقات چشم پزشکی ترجمانی این دانشگاه که انجام جراحی را بر عهده داشت، درباره این پیوند گفت: یکی از موارد سخت بالینی که چشم پزشکان با آن مواجه هستند از بین رفتن خصوصیت ها و ویژگی های زیستی سطح چشم است، زیرا این سطح یک بافت بسیار پیچیده زیستی محسوب می شود و ممکن است به علت بیماری های مادرزادی، آسیب های وارد شده به چشم و یا علل مختلف دچار نارسایی شود. در این موارد نیاز به پیوند لایه‌های هادی سلول‌های بنیادی سطح چشم وجود دارد. در حال حاضر، فرایند استحصال و پیوند این لایه فوق تخصصی و بسیار ظریف از روی کره چشم فرد اهدا کننده که فرایند دشواری هم به شمار می‌رود، برای اولین بار در جهان و در بیمارستان فارابی انجام شده است. آقای دکتر سید فرزاد محمدی، جراح و متخصص چشم و فلوشیپ قرنیه و عضو هیئت علمی گروه چشم و رئیس مرکز تحقیقات چشم پزشکی ترجمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران، درباره این دستاورد بزرگ صحبت می‌کند.
خب ما یکی از سناریوهای بالینی خیلی سختی که باش مواجه هستیم، از بین رفتن خصوصیات و ویژگی‌های زیستی سطح چشمه. سطح چشمی از بافت بسیار پیچیده و به تعبیر یک خردسامانه زیستی در چشم به حساب میاد و به دلایل بیماری‌های در واقع مادرزادی و آسیب‌ها به دلایل مختلفی دچار نارسایی میشه. شما فکر کنید چطور ممکنه که مثلا کبد یا کلیه نارسا باشه؟ ما نارسایی سطح چشم هم داریم، نارسایی نهایی. در این موارد نیازمند به پیوند لایه‌هایی رو داریم که حاوی سلول‌های بنیادی سطح چشم هستن، که اگر فرد یه چشمش آسیب دیده باشه، این از سمت مقابل در توی اتاق عمل استخراج می‌کنیم، هاروست می‌کنیم یا استحصال می‌کنیم به تعبیر. و در مواردی که بیماری دو طرفه هست، این استحصال به طور معمول از دهنده از دنیا رفته استحصال می‌کنیم.
نزدیک قله این
و مستعد بروز خطا و ناتمام ماندن استحصاله. ما اینجا الان برای شاید بشه گفت این روش نوینی که ما اینجا انجام دادیم to the best of our knowledge بر اساس دانستهای ما برای اولین بار توی دنیا داره انجام میشه در یک ستاپی که ما از روی کره چشم یک انسان شریفی که کره چشمشون اهدا کرده بودن ما سطح چشمش رو اون لایه های مورد نظر رو با یک ستاپ خیلی پیچیده با یک دستگاه خیلی خاص در واقع یک استریپ کردیم یا پوست رو کندیم اون لایه سطحی رو. تفاوتش با کندن پوست میوه این هستش که شما وقتی پوست میوه رو میکنید مقصودتون میوه است اون زیر پوسته در حالی که اینجا مقصود اون پوسته چون در واقع سلایی بنیادی و اون چیزی که قرار پیوند بشه تو اونجا قرار داره. ما الان این کار رو به لطف خدا با موفقیت انجام دادیم. البته دلیلش اینه که این کار رو بارها و بارها در واقع بهینه کردیم بر روی چشمهایی که چشمهای اهدا شده پژوهشی بودن، چشمهایی که به دلیل آلودگی ها و به دلیل شرایطی امکان پیوند براشون مهیا نبود. حالا در اتاق عمل هستیم. تو این فاصله که ما اون بافت رو جدا کردیم، بافت جدا شده به تعبیری بار گذاشته شده، اینکیوبیت شده، به زبان انگلیسی به فارسیش بخواییم بگیم بارگذاری شده در یک محلولی که سلول‌ها رو در واقع سلول‌های دهنده رو می‌زداید از داربست بافتی و با زدوده شدن اونها، واش اوت شدنش اونها و کنار رفتن اونها در واقع ما یک داربست و یک ساختار بین بافتی داریم که این امکان رو به اون میده که بعداً اون رو سلول گذاری بکنیم یا نشاء سلولی روش انجام بدیم یا به زبانی انگرفتمنت سلولی انجام بدیم. در واقع همزمان با اون کاری که ما انجام دادیم خود بیمار محترم و دریافت کننده پیوند به مرکز تحقیقات پوست و سلولهای بنیادی مراجعه کردند. یک تعدادی از موهاشون که به طور معمول با اون باش عمل پیوند مو انجام میشه برای یک فرد، ایشون به خودشون اهدا کردند، موهاشون جدا شده و سلولهای فولیکول یا پیاز موی ایشون آزاد شدن، رها شدن. اینها هم در جریان بوده، در پروسس بوده، در فرآیند پردازش بوده و ما منتظر هستیم که اون محلول رو هم دریافت بکنیم. با آماده شدن اون محلول و سلول زدایی شدن اون پوسته کره چشم اهدا کننده ما آماده در واقع به تعبیری پرده آخر میشیم که عمل جراحی بسیار نفسگیر، طولانی و با دقتی هست که بایستی در جهت انتقال اون پوسته و سلول نشاندن بر روی اون رو انجام بدیم و در یک فضای محافظت شده ای عمل رو به پایان ببریم. یکی از مراحل کلیدی در پیوند آماده کردن بستر هست، یعنی اصولا یه اصطلاحی داریم تحت عنوان بستر، recipient bed، بستر گیرنده. همونطور که آماده کردن و استحصال مناسب بافت از نظر کیفیت، از نظر زمان بسیار اهمیت داره، آماده کردن بستر گیرنده هم از اهمیت فوق‌العاده برخوردار هست. ما تا اینجا تونستیم بدون اینکه واقعا مشکلی پیش بیاد اصطلاحاً عملیات پریتومی 360 درجه رو که واقعا ملتهمه رو میفرستیم عقب انجام بدیم و بعد از اون بافت در واقع ناوجایی که اومده بود روی سطح قرنیه رو پوشانده بود و اصطلاحاً سطح قرنیه رو مثل ملتهمه کرده بود رو هم به صورت دستی با ابزار ظریف و هم با استفاده از یک ابزاری که به اون ماش میگیم دایموندر که یه جور سنگ فرز مینیاتوری هست.
نزدیک قله این
ما الان اینو بستره که در واقع سلول زدایی شده رو کاشتیم و سوچر بخیه کردیم به بستر، بعد برای این که یک اکوسیستم یا یک منطقه امن برای ساعت اول سلولایی که داریم تزریق میکنیم فراهم کرده باشیم، یه دونه چادر از قشای آمیون گذاشت روی سطح جایی که پیوند کرده بودیم در خارج از این منطقه. بعد از اینکه این کارو انجام دادیم، حالا میریم در اون فضای مجازی که الان هم خوابیده در این سلول تزریق میکنیم، با این امید که سلول ها نشاء بشن در اون جایی که در واقع بدون سلول شدن داربست حالا بتونن در اونجا بنشینن و اونهاشون که استمنس دارن، یعنی توانایی سل بنیادی دارن، بتونن اونجا رو به عنوان خانه خودشون انتخاب بکنن و شروع کنن به تکثیر. البته امیدهای دیگری هم هست، یعنی حتی ممکنه سل هایی که استمنس ندارن، این فرضیه هاشون مطرحه که وقتی که در اون اصطلاحا نیشه یا کنام قرار میگیرن، بتونن به صورت بازگشت به سمت سل بنیادی استمنس پیدا بکنن، باز بتونن تکثیر. این در واقع مرحله آخر هست. ما البته دوست داشتیم که این کار رو، تزریق سلول رو، به صورت 24 ساعت یه بار مثلا در 3 روز متوالی انجام بدیم. و حالا بحث جدی هم هست که مریض چقدر چند ساعت باید خوابیده باشه، روش باید یه پانسمانی بذاریم که بتونه این پانسمان باز هم مراقبت افزوده ایجاد بکنه برای اینکه سلول‌ها بمونن و اتچمنتشون برقرار بشه. لازم ذکر کنم که این جراحی که ما انجام دادیم، این مداخله پزشکی بازساختی که تعبیری انجام دادیم، جزء دسته درمان‌های تجربی قرار داره. درمان‌هایی که در واقع مجموعه درمان‌هایی که احتمالاً در دهه آینده پزشکی به طور کلی جایگاه خیلی کلیدی و ممتازی خواهند داشت و به جای پیوندهای سنتی که ما انجام میدیم قرار خواهند گرفت. برای ما عملی که انجام دادیم، خب با بیمارمون خیلی تفاهم داشتیم و اون نزدیک 2 ساله که در واقع انتظار میکشه ما پیگیریش میکنیم، شرایط بالینیش رو تحت نظر داشتیم، از نظر دوم همکاران دیگر استفاده کردیم برای اینکه کاندیدای روشای دیگه که من درس کردم نکرده بودنشون و بعضی وقتا این مرتب 2-3 بار چشمش زخم میشد، یعنی چشم آرومی نداشت و همینطور کدرت مرکزی قرنیه پیدا کرده بود. و نهایتا ما با دستاوردهای جانبی که در کار بهینه‌سازی و تحقیق و توسعه در انجام میدادیم به این موقعیتی رسیدیم که تونستیم تمامی اون دستاوردها رو که شامل هاروست بود، شامل در واقع سلول زدایی کردن بود، شامل جدا کردن مو بود و استحصال سلولای خودی و تمرین کردن بخشایی از روش جراحی در چشمهایی به یه دلایل دیگری که درمان استاندارد قرار می گرفتن، نهایتا مجموعه این تجارب رو تونستیم که از 4 راه برسونیم به این مقصد با یه زمانبندی خیلی دشوار، با بانک چشم، با در واقع جایی که پزشکی قانونی، بانک چشم، مرکز تحقیقات سلول بنیادی و پوست دانشگاه پزشکی تهران، دانشگاه خودمون، مجموعه اینها رو نهایتا تونستیم هماهنگ بکنیم که بتونیم همه رو در خدمت بیمار ارائه بکنیم. این کاری نیست که ما خیلی راحت بتونیم تکرارش کنیم، ولی خیلی امیدوار هستیم که بتونیم یه تعداد قابل توجهی از هموطنانمون رو که دچار نارسایی سطح چشم شدن و کاندیدای کیپرو قرنیه مصنوعی یا اصطلاحاً کیلل یا پیوند سایه بنیادی از دهنده از دنیا رفته هستند و هر دوتا اینا درمان‌های محدودی هستند، در دسترس نیستند، محدودیت‌های خودشون رو دارن و موفقیتشون کافی نیست، رو بتونیم جایگزین کنیم با یک روش پزشکی بازساختی. حالا این که یک امید هست که امیدوارم که اتفاق بیفته، ولی و مخصوصاً برای بیمار.
نزدیک قله این
استحصال نکرده و ما در این مورد مقاله‌ای نوشتیم، روش استحصال رو تحت مروره و مرور مثبت اولیه دریافت کرده. اونجا هم گفتیم که این اولین باره که یه همچین روشی داره انجام میشه، ولی خود سلول نشانیش هم در تحت این عملیاتی که ما انجام دادیم تا اونجایی که ما میدونیم برای اولین بار توی دنیا داره انجام میشه.
این برنامه برگ زرین دیگری بود از کتاب درخشان علم و دانش و فناوری ایران بزرگ. تا برنامه دیگر که باز هم دستاوردهای علمی رو مرور خواهیم کرد، همه شما عزیزان رو به خداوند بخشنده رهنما می سپاریم. خدایان رو نگه دارد. بعد از ظهر بهاری بسیار خوبی برای همه شما عزیزان شنونده آرزو داریم. اینجا رادیو ایران.